السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. شب عاشوراست. امیدواریم که خداوند ما رو جزء یاران آخر الزمانی سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده و عاقبت هممون ختم به شهادت در آغوش حجت ابن الحسن باشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما سروران بزرگوار بودیم، بحث پیرامون یکی از مهمترین ویژگی‌های جبهه حق در طول تاریخ بود و اون داشتن روحیه جهاد و مبارزه بود. خلاصه بحثمون این شد که اگر یک انسانی اینقدر راحت طلب شده باشه که نتونه جهاد و مبارزه بکنه، این شخص وقتی خدای نکرده حجت ابن الحسن تشریف آوردند، نمیتونه در رکاب ایشون قرار بگیره. توی این شبهایی که محضرتون بودیم تا الان چند مورد از ابعاد جهاد عرض شد. انشالله امشب که شب پایانی هست که من در خدمت شما سروران بزرگوار هستم، یکی دیگه از اون ابعاد جهاد عرض خواهد شد. اون جهادی که شهدای ما، بزرگان ما توی اون جهاد شکل گرفتند و اون جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغی هست. اینی که انسان بتونه دست یک انسان رو از اعماق جهنم بگیره به دست حجت ابن الحسن تحویل بده، این رو بهش میگن جهاد فرهنگی. ائمه بزرگوار معصومین طبیعتاً مثل سایر ابعاد جهاد در این جهاد هم در خط مقدم بودند. دغدغه اساسی معصومین تربیت نیرو برای اسلام و جبهه حق بود. شما نگاه میکنید برخلاف برخی از سلاطین که دغدغه‌شون کشورگشایی هست، ائمه معصومین دغدغه‌شون تربیت انسان بود. امام صادق علیه السلام معروفه که ایشون حدود 4000 شاگرد تربیت کرد، شاگردایی در ابعاد مختلف. برخی فقیه بودند، برخی مباحث اعتقادی رو خیلی قدرتمند جلو می بردند، برخی انسانهای مؤمن و موحدی بودند، برخی شغل معمولی داشتند، کار معمولی داشتند، اما انسانهای خوب و برگزیده و مؤمنی شده بودند. خلاصه کاری که معصومین انجام می دادند بخش زیادش این بود که افراد رو تربیت بکنند، نیرو بتونند برای جبهه اسلام تربیت بکنند. این شهید عزیز گناباد، شهید کامیاب، الگو و اسوه جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغی بود. خیلی از افراد که بعداً در دفاع مقدس به شهادت رسیدند شاگردای ایشون بودند. صحبت ایشون، کلام ایشون، محبت ایشون، دغدغه ایشون افراد بزرگی رو برای امام زمان تربیت کرد. حاج قاسم سلیمانی هم تربیت شده شهید کامیابه. موقعی که شهید کامیاب برای تبلیغ رفتند کرمان، ایشون رو دعوت کردند یه روستایی. ایشون توی اون روستا چند روز و چند شب سخنرانی میکرد. یه نوجوانی هم پای صحبتای ایشون نشسته بود. اون نوجوان حاج قاسم سلیمانی بود. خود حاج قاسم میگه دغدغه انقلابی رو شهید کامیاب در من ایجاد کرد. اهمیت جهاد فرهنگی رو ببینید. آدم میتونه با تبلیغ درست حاج قاسم سلیمانی تحویل جامعه و تحویل اسلام بده. خب امروز وظیفه تک تک ما مثل سایر جهادها این جهاد هم هست، اینی که ما بتونیم افراد رو برای اسلام و برای انقلاب تربیت بکنیم. مگر در قرآن نداریم من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا؟ هر کس یک نفر رو زنده کنه مثل این هست که همه عالم رو زنده کرده. من در بحث جهاد تبیین این بحث رو عرض کردم که انسان میتونه با پاسخ به شبهات و شایعات افراد رو از دام شیطان و از دام یزیدیان زمان بگیره، به دست جبهه حق تحویل بده. این رو بهش میگن جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغی. از پیامبر نقل شده، ایشون میفرمایند اگر یک نفر به واسطه کار شما هدایت شود، برای شما بهتر است از همه دنیا و ذخایرش. این جهاد رو کوچک ندونیم. یه لبخند ما، یک هدیه دادن ما، یک کار خوب ما، میبینید یه شخصی رو وارد جبهه حق میکنه. و خدای نکرده ما که ظاهرمون مذهبی هست، ظاهرمون دینی هست، اگر خدای نکرده یک عمل بدی از ما سر بزنه، میبینید یه شخصی رو نسبت به اسلام و انقلاب بدبین کردیم. این طرف میتونه اجر بالایی برای یک انسان داشته باشه، این طرف میتونه عقوبت به همراه بیاره. شهید صدرزاده که مثل امروز روز تاسوعا ایشون به شهادت رسید، ایشون تمام زندگیش رو در جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغی گذاشته بود. نوجوانهای حاشیه شهر تهران رو میگرفت، توی مسجد بهشون درس میداد. چقدر این نوجوانها و جوانها مدیون شهید صدرزاده اند. اگر صدرزاده نبود چه بسا بسیاری از اونها به فساد و فحشا و بسیاری از منکرات گرفتار می شدند. جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغی، هر کدوم از ما توی شغلی که هستیم، جایی که داریم خدمت میکنیم، اونجا رو به عنوان جبهه خودمون در جهاد فرهنگی بدونیم. اون کسی که یک مغازه‌ای داره، سوپرمارکتی هست، اونی که آرایشگری داره، اونی که راننده تاکسی هست، اونی که تو یک اداره کار میکنه، دغدغش این باشه که بتونه افراد رو وارد جبهه حق کنه، بتونه اینها رو یار آخر الزمانی حجت ابن الحسن بکنه، بتونه این کار رو انجام بده. کسی که این دغدغه رو داره یه جور دیگه زندگی میکنه. مدل رفتارش، مدل برخوردش، نشست و برخاستش، همه دیگه متفاوت میشه. دغدغش این میشه که بتونه دیگران رو جذب کنه. شهید حاج حسین همدانی 40 سال در خط مقدم جهاد نظامی بود. موقعی که داشت بازنشست میشد، ایشون میره یه جایی سخنرانی، یه شخصی بلند میشه میگه حاج آقا شما دارید بازنشست میشید، برنامه تون برای بعد از بازنشستگی چیه؟ ایشون میگه من به این نتیجه رسیدم که باید برم گوشه یک مسجد بشینم نوجوانها رو تربیت کنم. یعنی بعد از 40 سال توی ایران و لبنان و سوریه و عراق و همه یه جایی که اسلام نیاز داشت، ایشون میگه من اگر بازنشست بشم میرم نوجوانها رو تربیت میکنم. چقدر مگر این مهم هست؟ مگر چقدر اسلام به اون نیاز داره که این شخص بعد از 40 سال داره میگه من این کار رو انجام میدم؟ 97% شهدای ما تربیت شده مساجدند. متاسفانه امروز بعضن مساجد دیگه اون جایگاه خودش رو از دست داده. مساجد سنگر بوده و هست، الان مساجد فقط به عنوان یک مکانی برای مجلس ختم استفاده میشه. ما الان مساجدمون شده نمازخونه، مسجد نیست. همونطور که امثال من امام جماعت نیستند، پیش نمازند. آمدیم یک نمازی رو من یک قدم جلوتر، شما یک قدم عقبتر میخونیم میریم. این که نشد مسجد، این که نشد امام جماعت. امام جماعت باید امامت بکنه، نه فقط پیش نمازی. ما اگر مساجدمون رو فعال بکنیم بسیاری از مشکلاتمون حل میشه. مساجد چه چیز باعث میشه مساجد رونق پیدا بکنه؟ در کنار امام جماعت و نمازگزاراش یک ابزار مهم لازم داره و اون خوش اخلاقی متولیان مسجده. نمازگزار خیلی به علم من امام جماعت کار نداره، بیش از علم به اخلاق من کار داره. آیا من خوش اخلاق هستم یا نیستم؟ بزرگواران، حتما پدران و مادران که مسجد میرند مراقبت دارند که فرزندشون سرصدا نکنه، حضور قلب نمازگزارا رو به هم نریزه. اما بالاخره ما تو نمازیم، او هم بچه‌ایه. پدر قبل از رفتن به مسجد به بچهش میگه بابا برات شکلات میگیرم، توی مسجد کنارم بشینی یا بلند نشی سر صدا کنی. اینم میگه باش. نماز شروع میشه، این یه دفعه یه چیزی میبینه خوشش میاد، شروع میکنه دویدن. خب حالا پدر چه کار کنه؟ مادر چه کار کنه؟ آیا درسته وقتی نماز تموم میشه من امام جماعت، من هیئت امنا، من بزرگ مسجد بردارم سر این بچه یک فریادی بزنم؟ اون مال 100 سال پیش بود که مسجد خیلی رقیب نداشت، بچه جایی نداشت دیگه، تو مسجد بود. الان اینجوری نیست، الان کنار مسجد هزاران رقیبه. مهمترین رقیب اون چیزیه که بچه به عنوان گوشی تلفن همراه تو دستشه، رقیبشه. خب میتونه خیلی راحت تو خونه باشه و بازیشه بکنه، بلند شده آمده مسجد. اون نباید سر صدا بکنه، ولی حالا سر صدا کرد. من 2 جور میتونم برخورد بکنم. یه جوری این هستش که بلند شم بگم این بچه پدر نداره، مادر نداره، ساکتش کنید. میتونم اینجوری بگم، میتونم هم برم جلو پیشونی این بچه رو ببوسم، دست کنم تو جیبم، یک شکلاتی، یه هدیه، یه چیزی بدم بهش، بگم باریکالله، بازم بیای. خدا کدوم یکی رو دوست داره؟ شما که الحمدلله همین روحیه رو دارید، اما برای برخی از افراد خیلی باید خدا رو شکر کنن که 1400 سال پیش نبودند، وگرنه اگر توی اون مسجدی می بودن که امام مجتبی رفت رو دوش پیامبر، پیامبر توی سجده، امام مجتبی هم رو دوش پیامبر، وقتی نماز تموم می شد معلوم نبود چیا که می خوان به امام مجتبی بگن. واقعا اگر الان همین اتفاق بیفته ما چه کار میکنیم؟ یه بچه بره رو دوش مثلا امام جماعت، رو دوش ما، اصلا بچه ما هست، نوه ما هستش، بهش محبت میکنیم؟ الناس عبید الاحسان، مردم بنده محبتند، نگیم او بچه. همه ما چه بسا خاطرات شیرین بچگیمون رو داریم که یک نفر توی یک مسجد محبت کرد، یه خودکار به ما هدیه داد. من هنوز یادمه، من یادمه یک بزرگواری یک کتاب داستان خیلی کم قطری به من هدیه داد، اینو یادمه. از اون طرفم دعواهایی که شدم هم یادمه. یادمه تو یک مسجد ایستاده بودم با پدرم، رفته بودیم مسجد، صف اول، آخر صف اول من واسطاده بودم، خیلی هم بچه نبودم، دوران راهنماییم بود. یه پیرمرد بزرگواری آمد، من تو قنوت بودیم، ایشون آمد منو هل داد کنار خودش واسطاد. اینم یادمه. و اگر به شما بگم این کسی که اینجا داره برای شما صحبت میکنه به خاطر اون برخورد 2 سال مسجد نرفت، تعجب میکنید؟ چرا ماها فکر کردیم بچه ها متوجه نمیشند؟ اصلا ما چرا فکر کردیم که اجازه داریم بچه رو از مسجد بیرون کنیم؟ ما چرا چنین تصوری کردیم؟ مگر مراجع نمیگند اگر یه بچه توی مسجد یه جایی نشسته بود و شما اون رو انداختی کنار خودت ایستادی، اونجا قصبی، نمازت باطله؟ مگر چنین حکمی نداریم؟ خب الان که چنین چیزایی نیست، اما عرضم این هست که محبت، تا میتونیم بزرگواران محبت بکنیم. بله توی مسجد نباید صدای سر و صدا بیاد، اما بدونیم که اگر از عقب مسجد صدای بچه نیاد، اون مسجد دیگه عقبه نداره، اون مسجد دیگه نسل بعدی نخواهد داشت، اون مسجد عملا منقرض شده. مسجد که به لوسترش و در و دیوارش نیست، مسجد به آدمیه که تو اونجا قرار میگیره. مردم محبت دوست دارند، دوست دارن محبت ببینن. من امام جماعت اولین وظیفه‌م این استش که کرامت نمازگزاران رو بتونم حفظ بکنم با محبت، با محبت. چقدر افراد بودند که با محبت جذب دین شدند، چقدر افراد بودند. خدا رحمت کنه حاجی صفایی حائری که کتاباشون رو اینشون با نام عین صاد مینوشتن، یه بار کنار ایشون طلبه‌های بحثی رو مطرح میکنند. بحث میشه که آقا تو خیابون گاهی وقتا مردم به ما یه تیکه میندازند، یه چیزی میگند، ما جواب بدیم یا جواب ندیم؟ واجه صفایی حائری میگه من نمیگم جواب بدید یا جواب ندید، میخوام یه خاطره براتون بگم. یه بار داشتم از خیابون رد میشدم، از عرض خیابون رد میشدم، همینجور که داشتم نگاه میکردم ماشینی نیاد سمت من، دیدم یک موتور سوار من رو به اونی که پشت سرش نشسته بود نشون داد، یه اشاره ای کرد، فهمیدم میخوان بیان بزنن زیر عمامه من. منم سرعتم رو بیشتر کردم، رفتم توی پیاده رو. این موتوری همینجور که رد شد دید دستش به عمامه ما نرسید، گفت من دست خالی نرم، یک فوش خیلی زشت به عمامه ما داد. مثلا خلاصش این بود که مثلا نجاست توی عمامت. ایشون هم عمامه از سر بر میداره میگه نه چیزی نیمد، اون رو میذاره رو سرش. این دوتا خجالت میکشن، میان پایین و کنار حاجی صفای یاری میگن آقا ما شوخی کردیم. ایشون میگه خب شما یه شوخی کردید، ما هم یه شوخی کردیم. ایشون میفرمود این دوتا جذب شدند، یکیشون رفت حوزه علمیه و طلبه شد، یکیشون هم میون بر زد شهید شد. اخلاق خوب این هستش. حالا اگر یکی مثل من بود 6 تا فوشم اضافه میکرد به اینا میگفت، آخرم میگفتم دلم خنک شد. بزرگواران، ما مسلمون نشدیم، ما شیعه نشدیم، ما انقلابی نشدیم که دلمون خنک بشه. ما توی این جبهه آمدیم یار برای حجت ابن الحسن تربیت بکنیم. اگر با جواب دادن یار تربیت میشه جواب بدیم، اگر با سکوت سکوت میکنیم، اگر با لبخند لبخند میزنیم. ما باید نگاه بکنیم چطوری میتونیم یار برای این جبهه تربیت بکنیم. کل حرف همینه. این زشته برای ما که توی ذهن بعضی از افراد باشه که این مذهبیا، این آخوندا، این ریشوا، این چادوریا، اینا بد اخلاقند. قطعا اشتباه میکنند که چنین چیزی تو ذهنشون میاد، اما ما هم باید مواظب باشیم. ما باید الگوی اخلاق باشیم، همونطور که ائمه بزرگوار معصومین بودند. خداوند به پیامبر میفرماید پیامبر ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر اگر بد اخلاق بودی همه از دورت میرفتند. جهاد فرهنگی با خوش اخلاقی اتفاق میفته. اخلاق خوب، بله، یه زمانی یه دشمنانی هستند که به خون ما تشنه اند، مثل آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی و داعش و اینا. خوش اخلاقی معنا نداره. خوش اخلاقی جلوی اونها فریب دادن خودمونه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما بحثمون این رحماء بینهمه. بسیاری از افراد که تو کشور مخالف ما هستند، اینا دشمن ما نیستند، با اخلاق خوب ما جذب میشن. تو سخت ترین شرایط انسان میتونه افراد رو تغییر بده. خدا رحمت کنه حاجای ابو ترابی رو، امیر الاسرا. ایشون توی دوران اسارت با خوش اخلاقیش یار تربیت میکرد. ایشون روز اولی که توی زندانی توی عراق رفته بودند، یکی آمد پیش ایشون گفت آقا پیش اینها نرید. ایشون فرمود برای چی؟ گفت اینا همه ضد انقلابن. ایشون فرمود خب مثلا چیکار کردن؟ گفت آقا خیلی، یکیش به شما بگم، وقتی فهمیدن بهشتی و 72 نفر شهید شدند اینجا جشن گرفته بودند. حاجی ابو ترابی گفت اتفاقا من با اینا کار دارم، با شما که کار ندارم. محبت حاجی ابو ترابی کار رو به جای رسوند که موقعی که اسرا میخواستند برای بهشتی و 72 نفر سالگرد بگیرند، اینها داوطلب شده بودند، میگفتن آقا سال رو ما میگیریم. این میشه اخلاق. یه شخصی بود به نام کاظم عبدالامیر، مسئول شکنجه اسرای ایرانی بود. با وجودی که شیعه بود، اما میگفت شما ایرانی ها مجوسی هستید، آتیش پرستید، مسلمون نیستید. خیلی شکنجه میداد، خصوصا حاجی ابو ترابی رو. حاجی ابو ترابی همیشه محبت میکرد. آقای اوحدی که یه دورانی تو حج و زیارت بودند، ایشون اسیرن بودند، ایشون تعریف میکنن، میگن یه روزی کاظم عبدالامیر آمد حاجه ابو ترابی رو صدا زد. ما گفتیم باز شکنجه شروع شد. حاج آقا رفت برگشت. گفتیم حاج آقا چی شد؟ ایشون گفت هیچی. موقعی که دیگه افراد خصوصی فقط نشسته بودیم گفتیم حاج آقا جریان کاظم عبدالامیر چی بود؟ ایشون گفت کاظم عبدالامیر توبه کرده. گفتیم برای چی؟ ایشون گفت خب توی مدت قلبش خیلی دیگه نرم شده بود. دیشب مادرش خواب حضرت زینب رو دیده بود. حضرت زینب فرموده بودن به پسرت بگو من ازش راضی نیستم. چرا با ایرانی ها اینجوری میکنه؟ این اخلاق خوب آجای ابو ترابی با اون خواب مادر باعث میشه کاظم عبدالامیر توبه کنه. موقعی که اسرا آزاد میشند ایشون قاچاقی میاد ایران، میره آدرس این افرادی که شکنجهشون کرده بوده رو گیر میاره، در خونه هاشون میره، تو دور افتاده ترین روستاها میره. موقعی که متوجه میشه حاجی ابو ترابی از دنیا رفتند، میره حرم امام رضا تو صحن آزادی که قبر ایشون هست میشینه و عشق میریزه. خب بازرگواران، این کاظم عبدالامیر قصه ما الان کجایه؟ یه بار ایشون دعوت کنید گناباد خاطراتش رو بگه. ایشون در راه دفاع از حرم حضرت زینب به شهادت رسید. شهید کاظم عبدالامیر، از مسئول شکنجه اسرای ایرانی تا شهید مدافع حرم. بزرگواران، اخلاق خوب آجای ابو ترابی مسئول شکنجه ها رو به شهید مدافع حرم تبدیل میکنه. این میشه اخلاق خوب. اینها اخلاق رو از اهل بیت یاد گرفته بودند، از پیامبری یاد گرفته بودند. پیامبری که یک یهودی هر روز کارش این بود خاک روبه روی سر پیامبر خالی میکرد. یه روزی پیامبر رد شدن، دیدن این نیست، گفتند این کجا هست؟ عرض کردن آقا مریض شده. حضرت فرمودند خب بریم دیدنش. رفتن در خونه، خانم یهودی آمد دم در. بله، فرمودند من پیامبرم، پیامبر مسلمان ها. رفت به شوهرش گفت پیامبر مسلمان ها آمده، چکار کنم؟ گفت خب نمیشه که در باز نکنی، بگو بیاد داخل. پیامبر رفتن داخل، این یهودی از خجالت پارچه رو کشید رو صورتش. پیامبر احوالش رو پرسیدن، گفت آقا یه سوال از شما دارم، این کاری که الان کردید اخلاق فردی شما هست یا دینتون چنین چیزی میگه؟ پیامبر فرمودن دینم میگه. گفت آقا من به همین دینی که شما دارید ایمان آوردم، محبت کردن. حالا خطاب به خودم عرض میکنم، بینی و بین الله، ما همسایمون مریض بشه دیدنش میریم؟ همسایمونه ولش کنید، کار به جایی میرسه گاهی وقتا انسان خالش و داییش و عمش هم مریض میشن دیدنشون نمیره. با این توجیه که گرفتاریم، بعد توقع داریم حرفمون اثر بگذاره. بعضیا آخرین باری که از ارحامشون خبر گرفتند مال 10 سال پیشه، مادر بزرگش رو نمیدونه الان حالش چطوره. آیا این دین اینجوری به ما گفته مسلمون باشیم؟ اینجوری گفته شیعه باشیم؟ اخلاق خوب، خوش اخلاقی، بتونه انسان خوش اخلاق باشه، بتونه انسان مردم دوست و مردم یار باشه، بتونه کمک بکنه به دیگران، این میشه مؤمن. این جهاد فرهنگیه. بزرگواران، ما باید مردم رو دوست داشته باشیم. مگر الخلق و عیال الله نیست؟ مگر ما با هم خانواده نمیشیم؟ پس چرا اینقدر نسبت به هم خشنیم؟ چرا اینقدر محبتمون نسبت به هم کم شده؟ یه شخصی میگفت پشت فرمون نشسته بودم، یه ماشینی جلوم آروم میرفت، هی بوغ میزدم، اصلا انگار نه انگار، دیگه عصبانی شده بودم، آمدم دستم رو بذارم روی بوغ، یه لحظه نگاه کردم، دیدم پشت شیشه نوشته راننده ناشنوا است. آروم شدم، گفتم نمیشنوه. بعد با خودم فکر کردم، گفتم اگر من اون تابلو رو نمیدیدم آیا بازم آروم بودم؟ چرا ما تو زندگی اینقدر به تابلو نیاز داریم؟ یعنی حتما باید یک نفر توی خیابون روی پیشونیش بزنه من در حال طلاق گرفتن هستم، اعصابم خورد است. یکی دیگه بزنه من فرزندم در بیمارستان است. یکی دیگه بزنه من مشکل خانوادگی پیدا کردم. یکی بگه من ورشکست شدم. تا ما خوش اخلاق بشیم؟ یعنی حتما باید همه این تابلو رو داشته باشن؟ خب بنا رو برای بذاریم که آقا بالاخره مردم گرفتاری دارن، مشکلات دارن، یه مقداری مهربونتر. تو رانندگی اگر ما بتونیم یکم مهربونتر باشیم خیلی مشکلاتمون حل میشه. حاج قاسم سلیمانی اینجوری بود. راننده حاج قاسم میگه حاجی هیچ وقت نمیگذاشت من بوغ بزنم، تا بوغ میزدم میگه بوغ نزن مردم ناراحت میشن. میدونستم اگر یک ماشین از فرعی پیچید توی خیابون اصلی من باید ترمز بگیرم، چون اگر ترمز نگیرم حاج قاسم دوام میکنه میگه چرا راه ندادی. حالا این رو مقایسه بکنید با بعضی رانندگی های دیگه. تو جاده داریم میریم، یه ماشینی از ما سبقت میگیره، ما داریم میبینیم از جلو داره یه اتوبوس میاد، ما هم سرعتمون رو زیاد میکنیم موازی ماشین حرکت میکنیم، بهمون میگن چرا اینجوری میکنی؟ یه دفعه یه دیگه سبقت نگیره آدم بشه. اگه بچه‌مون هم بود همین کارو میکردیم؟ مهربون بودن با هم. پیاده روی اربعین که میریم ببینین چه همه با هم مهربونیم، همه. خب اینجا هم همینطوره، تو مغازمون هم همینطوره. شما میبینید مغازه‌ای که صاحبش خوش اخلاق باشه آدم بیشتر رغبت میکنه بره. شما دو تا مغازه رو نگاه بکنید، میگن آقا از یکی بخر، میگه نه این خیلی خوش اخلاقه، این یکی دیگه بهتره، اخلاق خوب. مردم وقتی ما رو میبینند باید کیف بکنند، بگن اگر دینداری این هست ما قبول کردیم. اگر شما شاگرد امام زمان هستید و اینقدر خوش اخلاق، پس خود امام زمان دیگه چیه؟ واقعا وقتی انسان حالات حاج قاسم سلیمانی رو میخونه دقیقا همی به ذهنش میاد، میگه اگر تو که شاگرد مکتب این خاندانی اینقدر خوبی، پس خود امام زمان دیگه چیه؟ اخلاق خوب، اخلاق خوب. میگن حاج قاسم مراسم روزه داشت، مراسم روزه داشت، یه دفعه همینجور که واستاده بود دم در، دید یک شخصی به عنوان محافظ رفته روی پشت بوم، توی سرما هی داره دستاش رو به هم میماله، هی کاه میکنه که یکم گرمتر بشه. حاج قاسم صداش داد، گفت بیا اینجا. آمد حاج قاسم دستای او گرفت تو دست خودش، بعد بغلش کرد، صورتش رو بوسید، گفت بیا برو تو گرما بشین، من محافظ نمیخوام. حواسش به یک نفری که سرباز اون بالا، حواسش به او هم هست. ما حواسمون به بچه‌مون هم نیست، حواسمون به مسجدیمون هم نیست، حواسمون به یک سوپرمارکت و مغازه کنار خونمون هم نیست. اخلاق خوب، اینها میشه جهاد فرهنگی، اینها میشه جهاد تبلیغی، خوش اخلاقی. امام باقر از جای رد میشدند، یه مسیحی یک جسارت خیلی بدی به امام باقر کرد، نعوذ بالله، گفت انت بقر، یعنی یکی تو خیابون برداره به من چنین فوشی بده، به من بگه گاب، چی جوابشو میدم؟ امام فرمودن لا انا باقر، اشتباه شنیدی، من باقرم. گفت شما فرزند زن آشپزید، معنی بدی داشتش. امام میفرمان بله، او بره بابام آشپزی میکرد. میبینه نشد، جسارت رو به بالاترین حد خودش میرسونه، میگه شما فرزند زن سیاه بدزبانید. داره به مادر امام باقر میگه، مادر امام باقر فاطمه بنت حسنه، دختر امام مجتبی، که میگن توی کرامت و بزرگواری در بین مادران معصومین بعد از حضرت زهرا دیگه هیچ کس مثل فاطمه بنت حسن نبود. چنین جسارتی رو به ایشون میکنه امام باقر، میفرمایند اگر تو راست میگی خدا مادرم رو بیامرزه، اگر تو دروغ میگی خدا تو رو بیامرزه. فاسلم النصرانی، مسیحی مسلمان شد. امام براش یک آیه نخوندند، یک روایت نخوندند، یک استدلال عقلی و نقلی نیوردند، با اخلاق خوب، با اخلاق خوب انسان میتونه یه شخص مخالفش رو بیاره تو جبهه خودش، بیاره تو جبهه حق. ما میبینیم بچه حزب اللهیا، هم مسجدیا، هم پایگاه بسیجیا، 99.9% به هم شباهت دارند. همون 0.1% باعث میشه که دیگه هر کی جدا بشه. امروز یکی از مهمترین مشکلات ما این هست که با همدیگه اختلاف داریم سر چیزای جزئی. اون این شخص رو قبول نمی کنه، این یکی اون رو قبول نمی کنه، بعد شروع می کنیم انگ زدن، این به این میگه منحرف، او به او میگه منحرف، اون یکی به این میگه تو اینجوری هستی. بزرگواران، جهاد فرهنگی و جهاد تبلیغی امروز یکی از مهمترین جهادهای ما هست. جبهه حق یار لازم داره، ما باید بتونیم یار تربیت بکنیم. شما بعضی از همین اختشاشگرا رو باهاشون 5 دقیقه صحبت می‌کردید با محبت، می‌دیدید اینا عوض شدن، می‌گفتن در رابطه با شما به ما یه چیزای دیگه گفتن، گفتن شما از داعش بدترید. محبت، محبت. امروز ما بیش از هر دورانی به محبت کردن نیاز داریم، باید نسبت به هم مهربونتر باشیم. یه شخصی از شام بلند شد آمد مدینه، چشمش به امام مجتبی افتاد، هرچی از دهنش در آمد به امام مجتبی و پدر بزرگوارشون حضرت علی گفت. فوشاش که تموم شد، حضرت فرمود فکر میکنم غریبی، اگر خونه ای نداری خونه ای ما هست، اگر گرسنه‌ای سیرت بکنیم، اگر تشنه‌ای بهت آب بدیم، هر کمکی نیاز داری بگو. گفت آقا تا این لحظه منفورترین فرد در نزد من شما و باباتون بودید، الان محبوب ترین فرد شما و باباتون شدید. با یک محبت، با یه اخلاق خوب، ما بیایم قرار بذاریم با حسین ابن علی که آقا ما آمدیم در این دنیا که بتونیم یاران آخر از زمانی شما رو شکل بدیم، بتونیم افراد رو دستشون رو از منجلاب بگیریم بیاریم تحویل حجت ابن الحسن بدیم. بیایم این کار رو انجام بدیم. خود آقا ابا عبدالله چقدر مردم دوست بود، چقدر دغدغه برای مردم داشت. دیشب در بحث جهاد اجتماعی نمونه ای از مردم دوستی امام حسین رو عرض کردم. آقا تا آخرین لحظات تلاشش رو میکرد افراد رو بتونه هدایت بکنه، حتی در گودی قتلگاه، اون لحظه ای که آقا در گودی قتلگاه افتاده بود، تمام دغدغش بازم همین هست که یک نفر رو از جهنم نجات بده. اون موقعی که حور به سمت امام آمد چقدر امام خوشحال شد، یک نفر از جهنم بیرون آمد و به سمت بهش داره میره. حتی اون لحظه ای که حور به زمین افتاد، آقا رفت بالای سر حور، خاک از صورت حور پاک کرد، خون از صورت حور پاک کرد، شروع کرد برای حور دعا کردن. اما عاشقان ابا عبدالله دلها بسوزه برای اون لحظه ای که آقا خودش سرنگون شد. امام زمان در زیارت ناحیه مقدسه خطاب به جد غریبشون میفرمایند السلام علی الخد التری، السلام علی البدن السلیم. بعد امام میفرمایند السلام علی من هور فی الورا، کسی رو که ذبحش نکردند او رو نهر کردند، یعنی داخل یک گودال انداختند، هر چه تونستند به رگهای او ضربه زدند. من هور فی الورا یعنی از پشت سر هم این کار رو انجام دادند. شب عاشوراست، دل نازنین حجت ابن الحسن امشب چه حالی داره؟ بیایم امشب برای تسلای دل آقامون امام زمان دعای سلامتی ایشون رو بخونیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى